مثلا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه ها میشه.
پیامک 30,000 × 10.35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با اون چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 30,000 × 10.35، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما در میون بذارید. پیشنهاد میکنم با نصب برنامه ایران صدا روی گوشی موبایلتون همیشه و همه جا با همه شبکه‌های رادیویی رو در دسترس داشته باشید. جناب آقای دکتر گودی، در لابلای صحبت‌هاتون این بود که بانک یکی از کاربردهاش گرفتن وام و تسهیلات هست، که البته بین اینا هم ظاهرا تفاوت‌هایی وجود داره از مضاربه فرمودین و انواع دیگه. اصلا به طور کلی من میخوام بدونم که این وام‌های بانکی که رایجه توی کشور، من به عنوان یک شخص، یک خانواده، خوبه بگیرم، خوبه استفاده بکنم یا نه؟
درباره قرض گرفتن، آموزه سواد مالی، گزینه اولش اینه که شما هیچ وقت خودت رو بدهکار نکن، حالا چه از شخص دیگه یا از بانک. میگه کار کن و درآمد کسب کن و در سطح اقتصادی که داری خودتو بدهکار نکن، چون بدهکاری یعنی درآمد آینده رو میخوری. خب درآمد آینده وقتی صرف بشه برای امروز چی میمونه؟ مگر اینکه بخوای کالای سرمایه‌ای بخری یا اونو سرمایه گذاری بکنی، در واقع اونجا باید حساب بکنی که آیا هزینه مالی این بدهی که من ایجاد میکنم بیشتر از اون بازدهی سرمایه است یا کمتر. اگر بازدهی سرمایه گذاری بیشتر بود، خب توجیه مالی داره که من این قرض رو بگیرم یا در واقع خودم رو بدهکار بکنم. پس این از جهت کلیش راجع به قرض گرفتن و بدهی خوب و بدهی بد. بدهی خوب اونه که بری وارد کالای سرمایه‌ای و در واقع سرمایه گذاریش بکنی، بدهی بد اینه که مصرفش بکنی، یعنی خرج روزمره بشه، اون هم از درآمد آینده. حالا بانک میاد به ما یه سری امکانات میده، میگه اگر خواستی تأمین مالی بکنی من چند تا گزینه پیش رو دارم. ما در اصطلاح سواد مالی سه نوع در واقع بدهکار شدن داریم. یکی قرض الحسنه است که هیچ هزینه مالی نداره، همون چیزی رو که دریافت میکنی در یه موعد مقرری همون رو باید پس بدی. یه اصطلاح دیگه‌ای داریم وام، که در شرایط فعلی بهش کارمزد تعلق میگیره، یعنی به هر حال اون نهاد مالی داره، یه سری کارمندها داره، یه سری هزینه‌هایی داره، مزد اون کاریو که داره انجام میده با عنوان یک درصدی از اون وام از شما میگیره. پس یک، قرض که هیچ هزینه مالی نداره، دو، وام که یک هزینه مالی داره تحت عنوان کارمزد، و سومیش تسهیلاته. این تسهیلات هیچ ربطی به اون مکانیزم های قرض و وام نداره. تسهیلات اصلا یه عقد دیگه‌ایه، یعنی ممکنه شما داری مشارکت میکنی، وکالت میگیری. این تسهیلات اصلا مثل این نیست که بگیم که خب من رفتم از بانک قرض میگیرم، نرخ بهرش هم مثلا 20%. واقعا اینجوری نیست. طی یک قراردادی با بانک و طبق یه شرایطی شما مثلا فرض کنید که انگار یه چیزی رو در واقع بانک برای شما نقدم میخره و به شما نسیه میفروشه. خب این مکانیزم مثلا مکانیزمی نیست که بگیم که این قرض گرفته شده مثلا یه بهره پرداخت شده. این تفاوت فروش نقد و مثلا خرید نقد و فروش نسیه است. منتها ممکنه با درصد بیان بشه. این بیان با درصد به این معنا نیست که خب حالا در اصطلاح بگیم ربا شد یا این نرخ بهره. البته توی جامعه یا حتی توی خود کارکنان عزیز بانک ممکنه این اصطلاحات به دقت استفاده نشه و مردم هم انقدر آگاهی نداشته باشن که به دقت این اصطلاحات رو استفاده بکنن. اما این سه نوع تأمین مالی وجود داره، حالا آقای دکتر قلیش بهتر از من توضیح خواهند داد، ولی این سه نوع تأمین مالی ما باید باش آشنا باشیم، چون هر کدوم از این تأمین‌های مالی و بدهکار شدن در اصطلاح عرفیش یه سری حقوق و تعهداتی داره. مثلا اگر من در اصطلاح تسهیلات خود رو بگیرم، قانونم و شرعن اجازه ندارم مثلا برم خونم رو باهاش تعمیر بکنم، این خلاف قانونی و خلاف شرعی میشه. حالا بگیم که نه، من پول بانکو به هر حال پس میدم، نمیخوام بگم فقط این موضوع در اصطلاح مال قبر و قیامته، اتفاقا اینجا برای امر دنیایی هم استفاده میشه و این عقود به گونه ای طراحی شده که بخش کاغذی اقتصاد کوچکتر بشه و بخش واقعی اقتصاد بزرگتر بشه. اون بخش تسهیلات رو در واقع عرض میکنم و هدف گذاری که این تسهیلات داشتن.
من جلوتر دوست دارم از آقای دکتر قلیش بپرسم که چه انواعی وام و تسهیلات وجود داره با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر گودی گفتن، اما قبلش میخوام از یه ابهامی صحبت کنم که بر من شکل گرفت. شما فرمودین بانک یکی از کارش تخصیص منابعه که یا به مصرف میرسه یا به تولید. توی بحث تولید منی به ذهنم میرسه که خب شرکت‌های تولیدی توی بورس خیلی راحت‌تر میتونن تأمین مالی بکنن، یا حالا نمیدونم، شاید فکر میکنم راحت‌تر، ولی احساس میکنم مکانیزم خیلی درست و اصولی هست. تو بحث مصرف هم که آقای دکتر گودی میگه اگر وام رو داری میگیری که مصرفش بکنی هزینه بشه، این خوردن درآمد آینده است و کار درستی نیست، مگر اینکه ببریش توی کار سرمایه گذاری که بتونی ازش یک آیدی داشته باشی. خب دوباره باز من میگم به بورس میخوام ببینم این چه سازوکاری داره که بعد وارد انواع تسهیلات و وام ها بشه.
عرضم به خدمت شما که ببینید وقتی یک تولید کننده سراغ بانک میره برای اینکه ازش تسهیلات بگیره، حالا من خیلی با کلمه وام موافق نیستم، چون احساس میکنم وام ترجمه برای تسهیلات قرضه و طبیعتا ما هر تسهیلاتی که روش قرار سود پرداخت کنیم بهش باید تسهیلات بگیم، وام نباید بگیم، چون وام برگردون کلمه لونه و معمولا برای قرض به کار میره نه برای چیزه. مثلا اصطلاح وام جواله، وام مرابحه، اینا اشتباهه، تسهیلات مرابحه اینا. حالا یه تفاوت هایی داره. ببینید بورس نیاز به طی شدن یک سری مراحل اداری و مالی داره که برای خیلی تولید کننده های کوچک به صرفه نیست و اصلا امکان ورود ندارن. مثلا یه تولید کننده ای که 100 تا 200 تا 300 تا کارمند داره، این طبیعتا ورودش به بورس خیلی منطقی نیست، شاید هم علاوه قانونی هم خیلی امکانش براش وجود نداشته. بورس بیشتر واسه شرکت های بزرگ که نیاز به جذب منابع یا تامین منابع بزرگ دارن خوبه. بنابراین اقتصادهایی که بانک محور هستن معمولا راحت تر میتونن از سیستم بانکی تامین مالی
یعنی
کنن.
یعنی بورس ما این شکلیه یا کلا تو دنیا همیشه؟
معمولا در دنیا اینطوریه که البته خب عمق مالی اقتصادها هم مهمه. ما در اقتصاد خودمون اقتصادمون بانک محوره. یعنی روش تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی از طریق بانک راحت تر و سریع‌تر انجام میشه. مگر اینکه اون بنگاه بتونه خودشو بورسی کنه و بتونه تامین مالی کنه، که حالا در این یک سال گذشته هم تحرکات خیلی خوبی در بازار سرمایه اتفاق افتاده و این چشم‌انداز هستش که حتی تولید کننده‌های متوسط هم بتونن مراجعه کنن و از طریق بورس و فروش سهام عرضم به خدمت شما که تامین مالی کنن. در زمینه این نکته‌ای که فرمودن که بدهی اگر حالا به صورت مصرف باشه یا تولید باشه، کدوم بدهی خوب هست و بدهی بد هست، ببینید در اقتصادهایی که تورم دارن همه جوره تسهیلات گرفتن به نفع، حتی واسه این که مصرف باشه. شما وقتی تسهیلات مصرفی میگیری یا واسه درمان میگیری، بنابراین یعنی برای اینکه بخواید از پول آیندهتون استفاده کنی، همین الان دارید یک منابعی رو میگیرید که در آینده پرداخت کنید. تسهیلات درمان یا تسهیلات آموزشی هستش یا سفرهای تفریحی هستش، زیارتی هستش، انواع اقسام اینها. وقتی که شما در یک اقتصاد با تورم مواجه هستید، طبیعتا گرفتن تسهیلات با نرخ‌های زیر 20% به نفع هستش، ولی طبیعتا در منطق و فرهنگ حالا اقتصاد اسلامی ما خیلی مدیون شدن ارزش نیستش و به یک نوع کراهت هم داره قرض گرفتن، خصوصا زمانی که آدم وقتی نیازم نداشته باشه یا خیلی اضطراری توش وجود نداشته باشه. اگر دوست داشته باشید من یک اشاره به انواع تسهیلات داشته باشم.
بله حتما بفرمایید.
بین قرض الحسنه و اون قرضی که کارمزد در واقع کسر میشه یا پرداخت میشه، این اصطلاح خاصی داره به کار ببریم؟ یعنی ما توی سواد مالی اون بخش رو بهش میگیم وام، یعنی اون چیزی که من باید یه پولی اضافه تر پرداخت بله. میکنیم یا اون بخش کم میشه.
ببینید تسهیلات دو نوعه که وام یک بخشی از این قرار میگیره. یه تسهیلات این هستش که شما هیچ سودی پرداخت نمی کنید، فقط کارمزد میدید. کارمزد هم معمولاً 4% و به کمتر، یعنی 3% 2% هست. مثل تسهیلات قرض الحسنه، شما اگر 4% پرداخت میکنید، اینو شنوندگان عزیزم حتما دقت داشته باشن، سود قرض الحسنه نمیدید، چون قرض سود نداره، سودش ربا حساب میشه. ماهیت عقد قرض اینه که هیچ سودی نباید داشته باشه. پس اون 4% که بانک از ما اضافه میگیره چیه؟ اون کارمزد خدماته، اون پول کارمندی که تو شعبه میشینه، اون پول سیستم الکترونیکی که برای شما ارزم به خدمت شما که تسویه میکنه، اقساط و پرداخت میکنه، کارمزدهای بانکی حساب میشه.
خب چقدر درصده؟ خب یه مبلغ ثابتی باشه.
خب 1% از حجم تسهیلاتی که به شما پرداخت میشه دیگه، حالا به وضع 1,000,000 تومان قرض اصلا نمیدونم، به یکی 100,000,000 میده، 50,000,000 میده، یه درصدی نسبت به اون. گرچه روی همین عددش هم بحث هستش که حالا کارمزد باید روی حجم باشه، اینها بحث استخراج هزینه های بانکی هستش که حالا خیلی بهش ورود نمی کنیم. اما نوع دوم تسهیلات، تسهیلات انتفاعیه، یعنی که سود داره، مثل تسهیلات جواله. تسهیلات جواله یه جور ارائه خدماته، یعنی وقتی شما میخواید، حتی تشریح تک تک اینو خودش یک برنامه مفصل میخواد، شاید به این سرعت گفتن برای شنوندگانم یکم
نه
سخت
خب این
باشه.
رو بذاریم، من به عنوان یک شرکت تولیدی کوچیک، شما فرمودین که برای مقدونیس بگم بورس میگم، از بانک تعمیر مالی
خب
میگم،
حالا میخواد ببینی از کدوم تسهیلات استفاده کنید.
به عنوان فرد من چه تسهیلاتی برای من قابل استفاده است؟
ببینید بستگی به نوع نیازتون داره. اگر که بحثتون بحث خرید جهیزیه، بحث هزینه های آموزش، هزینه های درمان، اینها هست، اینا معمولا از خدمات تسهیلات قرض الحسنه استفاده میشه که هیچ سودی روش پرداخت نمیشه و معمولا بانک ها هم کمک میکنن اینجور نیازها رو که اگر شناسایی بشه میتونن بهش تسهیلات بدن. یک موقع از شما میخواید تعمیر مسکن انجام بده، یعنی یک خدمتی رو میخواید خریداری کنید، برای خرید خدمت معمولا از جواله استفاده میکنن، مثل تسهیلات جواله تعمیر مسکن. اما بعضی موقع شما میخواید یک خودرویی بخرید، یعنی بحث تعمیر نیست، بازسازی نیستش، خودرو میخواید بخرید، مسکن میخواید بخرید، این از تسهیلات مرابحه استفاده میشه. مرابحه یک حالت پیشرفته ای از فروش اقساطیه، یک حالت یا یک فرمت کامل تر از فروش اقساطیه. شما اگر میخواید خریدی انجام بدید، چه از نوع حالا کالا، حتی در نوع خدمات، میتونید از تسهیلات مرابحه استفاده کنید. اگر هم یک پروژه اقتصادی دارید، مثلا یک تولید کننده هستید که مثلا میخواید، یک تولید کننده نساجی هستید میخواید کاری انجام بدید، میتونید از تسهیلات مشارکت هم استفاده کنید، یعنی بانک رو در سود و زیان اون فرآیند اقتصادی که میخواید همراه میکنید و نسبت به اون پرداخت میکنید، که گرچه برخی از بانک های ما تسهیلات مشارکتی هم با نرخ سود ثابت به افراد پرداخت میکنن که این هم اشتباه هستش و به یک نوعی میشه گفت ممنوع هستش، چون تسهیلات مشارکت اینه که شما در انتهای کار حساب کنید که چقدر سود و زیان شده و بانک در اون شراکت داشته باشه. بنابراین هر کدوم از تسهیلات بانکی، جواله، اجاره، مرابحه، مشارکت، قرض، که هر کدوم حقوقی برای تسهیلات گیرنده و یک سری تکالیف برای تسهیلات گیرنده داره، و حالا در این برنامه خیلی فرصتش نیست، انشالله در یک فرصت مختصی ما اون توفیق رو داشته باشیم خدمت شنوندگان، بخوایم اینها رو تک تک باز کنیم. هر کدوم از اینها یک نوع نیاز رو برطرف میکنه و اگر فرد یک نیاز الفی داشته باشه اما بره تسهیلات از نوع نیاز ب بگیره، حتی از لحاظ شرعی هم تصرف در اون پولی که از بانک گرفته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی داره. بنابراین بهتره که متناسب با اون نیاز افراد مراجعه کنن، تسهیلات خاص اونو بگیرن. از یک سمتش هم ما باید بگیم مسئولیت سنگین با مردم نیستش، با خود بانک ها هستش که انقدر تنوع تسهیلات یا به اصطلاح میگن مثل رستوران منوی تسهیلات متنوع جلو مشتری باشه که مشتری متناسب با نیاز خودش اون تسهیلات رو بگیره از بانک و به صورت شرعی و صحیح منابع بانک رو استفاده کنه.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم. من میگم بانک مراجعه میکنم برای هر نیاز من که وام نمیده، اون الان من دو تا وام فعال دارم، حالا تسهیلات فعال دارم، این و این، بعد من میبینم خب من در هر صورت الان میخوام مثلا خونه بخرم.
بله متاسفانه این مشکل وجود داره، یعنی بعضی موقع شما اصلا یک بیمار دارید و بعد عمل جراحی فوری انجام بشه، مراجعه میکنید بانک، بانک ممکنه شما میگه بیاد من تسهیلات جواله تعمیر مسکن بهت بدم. خب این لحاظ بانکداری اسلامی با محدودیت‌های مواجهه، یعنی ما باید سیستم نظام بانکیمون رو به قدری گسترده کنیم، همون اصطلاحی که گفتم منوی تسهیلات انقدر متنوع باشه جلوی مشتری که مشتری دقیقاً همون نیازی که داره رو تسهیلات بگیره، و این بزرگترین مشکلش بیشتر به سمت نظام بانکی ما برمیگرده تا به سمت مشتریان. ولی خب توصیه میشه که مردم تسهیلاتی که میگیرن رو طبق قراردادشون مصرف کنن و در شاخه دیگری استفاده نکنن.
بله متشکرم از شما. جناب آقای گودی بفهم.
بله من یه نکته‌ای داشتم، این که حالا مطابق با اون کمیته فقهی که در بانک مرکزی هست یه عقودی طراحی شده و اون شبکه بانکی موظفن از اون پیروی بکنن و میگیم مردم هم آگاه باشن با همون نیت و در همون مورد از تسهیلات استفاده بکنن. حالا شما به عنوان کسی که بیرون از این ماجرا به عنوان یک پژوهشگر حوزه بانکی و اقتصادی میخواستم ازتون بپرسم که خب در مکتوب و حالت طراحی شده به فرض اینکه مورد توافق و شرعی و قانونی هم هست، اما تو واقعیت چقدر بانک ها دارن اینو اجرا میکنن؟ یعنی مثلا وقتی میگه سود سپرده مثلا کوتاه مدت علل حساب واریز میشه، آیا واقعا یه روزی حساب میکنن و قطعی و کم و زیاد بکنن؟ این از طرف بانک. و از طرف مردم هم چقدر مردم آشنان، یعنی چقدر این تجربه وجود داره که آیا این تسهیلاتی که گرفته شده واقعا در موردش مصرف شده و تو همون مکانیزم بوده، یا اصلا افراد آگاه بودن؟ آیا پژوهش‌های مطالعاتی که این هر دو طرف ماجرا رو نشون بده داریم و مثلا وجود داره که در واقع یه جورایی سواد مالی مردم رو در حوزه بانک میسنجه؟
بله دقت داشته باشیم. این که بخوایم ادعا کنیم که هم در بخش پرداخت سود علل حساب به صورت اون نکته دقیقی که در قانون بهش اشاره شده و رعایت اصل وکالت نزد بانک ها و هم در بخش تسهیلات، اگر این ادعا رو داشته باشیم به صورت کامل در نظام بانک کشور ما اجرا میشه، خب دور از پذیرش هستش. اما در سالهای اخیر فعالیت‌های خیلی خوبی از بُعد نظارت شده که اگر یک بانکی فراتر از سود علل حساب در پایان سال مالی سودی رو کسب کرد، از لحاظ قانونی باید ما به تفاوتش رو به افراد بپردازه. مثلا میگم اگر سود بانکی 15% هستش این علل حسابه، به این معنا که بانک وکیله، مالک نیستش، وکیل هستش، سپرده افراد و سپرده گذاران رو جذب میکنه، با اونها یا تخصیص منابع از نوع تسهیلات به مردم میده یا تو سرمایه‌گذاری مستقیم یا بنگاهداری میکنه با منابعی که خود بانک هم میاره از جانب سهامداران، یعنی به صورت مشاعی اینها رو استفاده میکنه. حالا در انتهای سال مالی حساب میکنه مینه این شده 17% سود آورده، 15%ش که ماهانه، حالا به صورت یعنی سود سالانه به صورت ماهانه پرداخت کرده، اون 2% موظف هستش که بانک بپردازه. اما اگه زیر 15% بانک سوداوری داشت از اون منابع، مثلا 13% داشت، بانک معمولا اینجا اون 2% رو هبه میکنه، یعنی میگه آقا من درسته آقای سپرده گذار، خانم سپرده گذار، شما پولی که نزد من گذاشتی 13% بیشتر سود نتونستم ازش انجام بدم، حالا یا وکیل خوبی نبودم واسه شما یا شرایط اقتصادی به یه نحوی بود که نشود، حالا به هر دلیلی 13% اومد. من هیچ وقت نمیام بگم 2%ی که به دادمو بیا برگردون اضافه، معمولا از جیب سهامدارا یا از جیب منابع بانکی به جیب سپرده‌گذاران هبه میشه. حالا آیا بانک ها اینو رعایت میکنن یا نه؟ اولا که باید بگم که اینطوری نیستش که ما بگیم اکثر بانک ها بالای 15% میارن و یه مازادی میارن. با توجه به مطالبات معوقی که وجود داره در نظام بانکی ما و بحث تسهیلات تکلیفی و اینها، معمولا کمتر از این 15% هم در میارن، بلکه باید یه چیز عجیب بذارن. اما خیلی از بانک ها هم هستش که بالای 15% در میارن، موردهای بسیار زیادی هم وجود داشته که بانک ها ما به تفاوتش رو به سپرده گذاران پرداخت کرده.
خیلی ممنونم. متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم. میخوام از شما آقای دکتر گودی خواهش کنم که یک موضوع رو خیلی کوتاه توضیح بدیم. ما توی سواد مالی یک مبحث خیلی جذابی داریم تحت عنوان الگوهای خرید، و یکی از الگوهای خرید نادرستی که در سبک زندگی مالی وجود داره الگوهای خرید ناشی از تبلیغات بازاریابانه است. یعنی مثلا ما وارد یک فروشگاهی میشیم، میگه که اگه دوتا بخری سومیشو رایگان میبری، یا اگر این محصول رو ببری فقط تا 24 ساعت برنده اینو هم فلان میشی، قرعه کشی داره، و ما رو تحریک میکنه که یک تصمیمی بگیریم قبل از اون روش آگاهی نداشتیم و هیچ برنامه‌ریزی نداشتیم. میخوام در مورد این شیطنتی شاید بتونم بگم، شیطنتی که بانک ها انجام میدن، بازگوی همین بحث جوائزشون یا انقدر تراکنش اگه داشته باشی به اینجا میرسی، باشگاه مشتریان داری. من به عنوان یک فرد توی خانواده چقدر باید تحت تاثیر این مسائل قرار بگیرم؟ چون گاهی اتفاقا فکر میکنم به نفعه، یعنی خب من اگه قرار خرید بکنم بذار از این کارت بخرم که درصدش هم برگرده به حسابم، یا نه دارم گول میخورم.
ببینید، الگوهای بازاریابانه خرید در واقع ما پیشنهادم این بوده که در سواد مالی ازش سر بپیچید، یعنی مطمئن باشید که این شانس دوباره میاد در خونه شما رو میزنه، اینجوری نیست که بره. اصلا کار بازاریابا اینه که تک تک خونه های مردم رو بزنن و این محصول رو بهشون معرفی بکنن، حالا چه این در حوزه بانکی باشه یا در حوزه کالا باشه. پس ما سرپیچی از این الگو رو پیشنهاد میکنیم تو سواد مالی، میگیم نباید در واقع تصمیم شما متأثر از این الگوهای هیجانی یا در واقع تحریک احساسات باشه. حالا این میتونه حتی جایزه باشه یا امتیاز باشه یا باشگاه مشتریان باشه، چون به هر حال نفعی که اون طرف مقابل میبره همواره بیشتر از نفعیه که فرد استفاده کننده میبره، ولی اون این کار رو انجام نمیداد، اون هزینه های تبلیغاتش هم وارد ترازنامش میشه و به هر حال سودش رو در نهایت شناسایی خواهد کرد. اما یه نکته مهم دیگه که جدیدن تو کشور ایجاد شده کارت اعتباریه. ما توی سواد مالی میگیم که نسیه نخرید، درآمد آینده است، خودتون رو بدهکار نکنید، خوردن از درآمد آینده است و اینکه شما رو نگران میکنه چه جوری باید پرداخت بکنید. البته عقدی که روی این طراحی شده بر کارت‌های اعتباری قطعا متفاوت با اون چیزیه که قرض و سودیه که در خارج از کشور وجود داره، اما به هر حال شما باید این پول رو از آینده پرداخت بکنی، یعنی همون شرایط بدهکار شدن رو در کارت‌های اعتباری هم داری. این نیست که مثلا اول ماه بری اعتباری خرید بکنی بعد دیگه ببخشم بهت، نه، اینو باید در ماه‌های آینده پرداخت بکنی و همون ویژگی‌هایی که در بدهکار شدن هست در این هم هست: خوردن درآمد آینده، نگرانی از بازپرداخت، ناتوانی در بازپرداخت، عواقب عدم بازپرداخت، همه اینا شاملش میشه. بنابراین حتی کارت‌های اعتباری هم که الان در واقع داره رواج پیدا میکنه رو باید یه کمی با نگاه بدبینی بهش نگاه کرد و زیاد سمتش نرفت.
البته من یه نکته خیلی کوتاه، چون وقت برنامه‌تون هم تموم شده، من حالا برخلاف نظر آقای دکتر رودی بسیار موافق هستم که بانک‌ها در ارائه خدماتشون و در اون وکالتی که از سپرده‌گذاران هستن خدمات متنوع ارائه کنن، ولی تا زمانی که بانک متحد به اون حرفاش هستش و متحد به قولای هستش که داده و طبق قانون رفتار میکنه هیچ ایرادی نداره. هرچی متنوع‌تر خدمات بهتر، سریعتر و مطمئن‌تر بهتر. انواع اقسام طرح‌های نقره‌ای، طلایی اینها بذارن، چون رفاه مصرف کننده، رفاه سپرده‌گذار و رفاه مشتری بانک بالاتر میره. هرچی که در راستای قوانین و در راستای کمک به ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحران اقتصادی باشه ولی به رفاه مصرف کننده و مشتری رو بالا ببره پذیرفته هستش و من بسیار استقبال میکنم که بانک‌ها اتفاقا طرح‌هاشون رو متنوع‌تر
کنن. بله، کاملا درست هست. فکر میکنم مرزش اینجاست که باید ببینیم اون هدف و دلیلی که ما رفتیم بانک که یه کاری رو انجام بدیم، یک حسابی رو باز بکنیم چی بوده.
بله.
بعد ببینیم اون طرحی که بانک داره کمک میکنه به این هدف من یا نه، داره منو دور میکنه میبره توی هدف دیگه که به نفع در واقع خودش هست. اینجا از این جهت بود که باید مواظب باشیم فکر میکنم. خب به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره بانک، انواع حسابها، وامها، تسهیلات و نقشی که بانک در زندگی شخصی ما داره. از آقای دکتر کمیل رودی ممنونم که در استودیو حضور داشتید و همچنین جناب آقای دکتر وهاب قلیچ، کارشناس و پژوهشگر حوزه بانک. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، صدا بردار خانم عیسازاده و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنم.
چیزی یه علامتی داره. کرونا هم علائمی داره. شاید تو اطرافیانتون به چند تا از این علائم برخورده باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. امیدوارم مطالبی که در این قسمت خدمتون ارائه میشه بتونه کمکی بکنه تا انشالله از این مرحله سخت.
سرخی داغ جنوب تا سبزی پاک شمال، همراه برف کوهسار، تمثیل ناب و بی‌مثال، تمثیل ناب و بی‌مثال. این قامت رعنانگر پوشیده با رنگین قبا، صد آفرین گوید فلک، عالم دو چندان مرحبا، عالم دو چندان مرحبا، عالم دو چندان مرحبا.
ولایت را وفاداری بسیجی، تو دین را بهترین یاری بسیجی. چه فخری بیش از این که با حضورت به چشم دشمنان خاری بسیجی. عرض ادب و سلام خدمت یکایک بسیجیان عزیز که در آستانه هفته بسیج قرار داریم. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد علی مؤمنی ها، معاون بین الملل بسیج کشور عزیزمون ایران. آقای دکتر مؤمنی ها، خدمت شما سلام عرض میکنم و پیشا پیش هفته بسیج رو به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و تحیت دارم و به نوبه خودم ایام پرخیر و برکت هفته بسیج رو تبریک و شادباش عرض می کنم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، بسیج یک مجموعه زنده و پویاست و فعالیتش باید رصد بشه در تمامی عرصه ها. به حمد الله ما وقتی نگاه می کنیم مثلا در جامعه زنان بسیج 9 میلیون عضو داره، 20 هزار پایگاه مقاومت داره، در کار علمی 3000 هسته داره در سراسر کشور، یه شبکه است. واقعا افتخار میکنیم به چنین مردان و زنانی که عضو بسیج این شجره طیبه هستن. میخواستم بدونم در بخش بین الملل ما چگونه وارد شدیم و در چه عرصه هایی داریم فعالیت میکنیم، حضور بسیج در این مجموعه چگونه است؟
بله، خدمت شما باید عرض بکنم که یکی از آرمان‌ها و دغدغه‌های خود حضرت امام عظیم الشان از همون ابتدا و شاید بهتره بگیم که یکی از برنامه‌های خود انقلاب اسلامی ما،
بله،
عرصه ورود عرصه بسیج فعالیت‌های بین‌المللی و جهانی بوده و از همون زمان ابتدای انقلاب هم بحث تشکیل بسیج جهانی مستضعفین مطرح بوده که حالا در تعابیر و بیانات مختلف هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری به این